بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیزم. ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در شبهای قدر به ویژه دارم و افتخار بزرگی بود برای من که امروز جمعه در کیپتاون در تظاهرات روز قدس در کنار شما شرکت کردم. هم در تظاهرات قدس هم در جلسه امشب شاهد بودیم که نه فقط مسلمین اما از سنی و شیعه، بلکه برادران و خواهرانی مسیحی و در این جلسه حتی دوستان یهودی ضد صهیونیست، کشیش مسیحی، جریان‌های سوسیالیست و اعضای کنگره ملی که ادامه دهندگان مسیر نلسون ماندلا در حکومت هستند، همه یک صدا علیه صهیونیسم و علیه اربابان و متحدان غربیش در آمریکا و غرب و رژیم‌های وابسته به اونها در منطقه در جهان اسلام یک صدا اعتراض کردند. شنیدن اخباری بسیار امیدبخش مثل تلاش‌های جنبش‌های مدنی و همکاری‌هایی که در دولت و پارلمان آفریقای جنوبی از سوی بعضی جناح‌ها شده و دوستانی که تلاش کردند و ارتباط تقریبا همه دانشگاه‌های آفریقای جنوبی رو با اسرائیل قطع کردند، داوطلبانه با مشارکت خود دانشگاه‌ها، رفت و آمدهای جریان‌های هنری، سلبریتی‌ها به اصطلاح، خواننده، رقاص، رقص‌های آفریقایی، هنرپیشه، ورزشکار، رفت و آمد اینها با رژیم اسرائیل و با اسرائیل این رابطه رو قطع کردند. تلاش‌های وسیعی که در سراسر آفریقا از طرف این دوستان صورت میگیره و این پیدا شدن این وجدان مشترک انسانی و جهانی و دینی علیه صهیونیسم و استکبار غرب رهبری آمریکا، همه و همه امیدهای بزرگی برای آینده نزدیک انشاءالله به ما میدن. من تلاش میکنم در این فرصت به 5 شبهه یا اشکالی که توسط رسانه‌های صهیونیستی و غربی علیه نهضت ضد صهیونیستی اعلام میکنن و در فضای رسانه ها منتشر میکنن از زبان امام خمینی پاسخ بگیرم. پرسش اول و اشکال اول، متهم کردن جریان ضد صهیونیست به خشونت و تروریسم. و این خیلی جالبه که شاید دولتی که بر اساس خونریزی و خشونت و جنایت به وجود آمده، هم دولتش و هم ملتش، یعنی میلیون ها فلسطینی رو از خونه هاشون به زور بیرون ریختن، کشتن، شکنجه کردن، غارت کردن و میلیون ها نفر دیگه آمدن تو خونه های اینا نشستن و این تروریسم دولتی 70 ساله که ادامه داره، رژیم صهیونیستی بر اقیانوسی از خون و جنایت بنا شده، اینها جنبش مقاومت رو تروریست و خشونت می نامند. صهیونیست ها معلمان شکنجه، استاد شکنجه، آموزگار آدم کشی در همه رژیم های وابسته هستند. حتی در ایران شکنجهگران ساواک در اسرائیل، آمریکا و انگلیس آموزش میدیدند که چگونه بدن زندانیان سیاسی رو بسوزانند، چگونه ناخن هاشون رو بکشند، چگونه بدن اونها رو قطعه قطعه کنند که درد بیشتری بکشند. متخصص در شکنجه و جنایت. شما میدونید کودکان و جوانان بسیاری رو اینها بعد از اینکه بازداشت کردن، شکنجه کردن، مورد تجاوز قرار دادند، زن و مرد رو، پسر و دختر رو، بعد بدنهای اینها رو قطعه قطعه میکنن و به عنوان قاچاق بدن، قاچاق چشم و قلب و کلیه و اینها، اینا رو میفروشن، قاچاق اعضاء بدن. و جنایاتی در اسرائیل و توسط صهیونیست‌ها صورت می‌گیره که در تاریخ بشر کمتر نمونه داشته و داره. غرب عادت کرده جنایت کنه و با شدیدترین وجوه خشونت ملت‌ها رو قتل عام و غارت کنه و وقتی مقاومت در برابرش صورت میگیره اونها رو موعظه کنه به ترک خشونت. این روال همیشگیشون بوده. این روش خیلی روش جالبیست. در دوران بردهداری در آفریقا هم امتحان شد. جنایت کن و موعظه کن. اما مسلمانان دارن پاسخ میگن که ما 70 سال سخن گفتیم، خواهش کردیم، در برابر هر استدلالی که کردیم یک تازیانه خوردیم، شلاق خوردیم، در ازای هر خواهشی که کردیم یک گلوله خوردیم و دیگر دوران خواهش و التماس به سر آمده و عصر جهاد و شهادت است. بدون جهاد فلسطین آزاد نخواهد شد و این نخستین نکته ایست که امام خمینی به جهان اسلام و به بشریت یادآوری کرد. جهاد خشونت علیه بیگناهان و ملت‌ها نیست. جهاد مبارزه با خشونت علیه ملت هاست. پدر بزرگان و مادر بزرگهای اکثر شما، چه مالایی ها، چه هندی ها، هندی تباران و چه آفریقایی تباران، برده بودند. به پشت سرتون برگردید و ببینید با اجداد شما چه کردند. همونها همون جنایات رو در فلسطین و در کل جهان اسلام در این 100 سال تکرار کردند. 10 میلیون آفریقایی رو بردند، غارت کردند، قتل عام کردند. نصف نیمی از بردگان بین راه می‌مردند و اینها رو از کشتی در حالی که مریض بودند در اقیانوس می‌انداختند و بعد به اونها دهنه می‌بستند مثل افساری که به دهان اسب و الاغ می‌بندند و با شلاق از اینها کار کشیدند. 100 میلیون رو در قاره آمریکا رسوندن به 2 میلیون سرخپوست. ما الان 2 میلیون سرخپوست بیشتر تو آمریکا نداریم. 100 میلیون رو در اونجا به بردگی کشوندن و قتل عام کردند تا آمریکا رو بسازند به عنوان نماد مدرنیته و سرمایه‌داری. میدونید که دهان بندی از قلع به دهان بردگان سیاه میزدن تا اینها وقتی دارن مزرعه های نیشکر رو میکارن و از گرسنگی از پا در میان، ساقه نیشکر رو نخورن. اینطور مدرنیته غرب اینطوری ساخته شد. بعضی از شما ریشه های مالایی دارید، از اندونزی و مالزی. کیا بودن اونا؟ کسانی که وقتی غربی ها، هلندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها اونجا رو استعمار میکردن و غارت میکردن، در برابر اونا مقاومت کردن، اونها رو به عنوان اسیر و برده از شرق آسیا آوردن به آفریقای جنوبی. بعضیتون فرزندان هندی تبارانی هستید که وقتی انگلیس ها پس از پرتغالی ها حمله کردن به هند رو غارت کنند، در برابر اونها مقاومت کردند، اونها رو به عنوان اسیر و برده آوردن اینجا. و بقیه هم فرزندان آفریقایی تبارانند. همون کسانی که این جنایت رو با این دو قاره کردند، همونها در فلسطین و در کل جهان اسلام امروز مشغول ادامه اون جنایاتند. اینها فرزندان همون پدران و مادرانند و شما فرزندان همون پدران و مادران. امام خمینی بارها اعلام کرد مسئله ما مسئله یهود و مسیحی نیست. ما در جهان اسلام، همیشه جهان اسلام امن‌ترین نقطه جهان برای اقلیت‌های دینی مسیحیان و یهودیان بوده. یهودیان در اروپا همیشه مورد اذیت و آزار بودند، نه در جهان اسلام. مسئله یهود و مسیحیت نیست. الان در جمهوری اسلامی ایران که یک حکومت مردمی اسلامی است، یهود و مسیحی و زرتشتی با اینکه تعدادشون بسیار کمه، بسیار کمه، ولی تعداد نمایندگانشون در مجلس پارلمان ایران، در مجلس قانون اساسی، در همه نهادهایی که مبنای این حکومت رو ریختن و مدیریت میکنن نماینده دارن و به نسبه نسبت به جمعیت تعداد نمایندگان مسیحی، یهودی و زرتشتی از مسلمان‌ها بیشتره، چون جمعیتشون بسیار کمتره. یعنی بیش از 98-99% مسلمانن، ولی اون بقیه تعداد نمایندگانشون نسبت به جمعیتشون بیشتره. در مجلس یهود و مسیحیت مشکلی نداشتیم. این برادر محترم و کشیش مسیحی بسیار زیبا اینجا سخن گفتند از اینکه قوانین الهی رعایت نمیشه. دوست یهودیمون اینجا موضع ضد صهیونیستی دارند. امروز بدانید که انقلاب اسلامی در ایران هرگز نه طرفدار جنگ دینی و نه جنگ مذهبی است و اساساً خلاف قرآن و فقه اسلام و فقه شیعه است. قائل به جنگ نیستیم. مسئله که به نام دین هم جنایت بکنی جنایته، همونطور که آل سعود و وهابیت به نام اسلام جنایت میکنه، جهاد علیه مسلمانان کرده و هزاران مسلمان سنی و شیعه رو کشتند و سرشون رو بریدند و به زنانشون تجاوز کردند، ولی یک گلوله به سمت صهیونیست ها شلیک نکردن و نمی کنن و این رو حرام می دونن، کشتن مسلمانان رو واجب می دونن. همینطور رژیم صهیونیستی 70 سال به نام یهود و یهودیت داره جنایت می کنه. همینطور اولین استعمارگرانی که وارد آفریقا شدن، چه در دوره موج اول بردهداری در قرن 16، 15، 17، چه در موج دوم در قرن 18 و 19، یک دستشون شمشیر و تفنگ بود، یک دستشون صلیب و انجیل و می گفتن یا مسیحی بشید یا صلیب رو ببوس یا با شمشیر گردن تو رو میبوسه، در حالی که خودشون هم آدمای متدینی نبودن. به تعبیر یکی از انقلابیون آفریقا گفت که اونا وقتی اروپایی آمدن اونا انجیل داشتن ما زمین، اما امروز ما انجیل داریم و اونا زمین. زمین ها رو از ما گرفتن و خودشون انجیل رو کنار گذاشتن. نظر امام خمینی این بود که مذاکره با جنایتکار زیر شلاق و شمشیر او مذاکره بی نتیجه و ساده لوحانه است. اینها با هیچ کس مذاکره نمی کنند مگر برای تحمیل بردگی بیشتر و گرفتن امتیازات بیشتر. ما دیگر مذاکره ای با صهیونیست ها نخواهیم داشت و نداریم و از ابتدا هم اشتباه بود. باید برای تک تک خانه هایی که اشغال شد جنگید. امام گفت دو گروه خیانت کردند یا به وظیفشون عمل نکردند که این وضعیت در 100 سال اخیر بر سر جهان اسلام و در 70 سال اخیر در قضیه قدس پیش آمد. یک، حکومت‌های خائن در جهان اسلام، حکومت‌های وابسته و منافق. دو، علماء اسلام که کوتاهی کردند و به وظیفشون درست عمل نکردند. انقلاب اسلامی نظرش اینه بیت المقدس برای مسلمان و مسیحی و یهودی مقدسه و همه ادیان پیروانشون حق دارن در قدس آزادانه عبادت کنند و در زمانی که در جهان اسلام قدس در اختیار مسلمین بوده، در تمام این قرنها همیشه مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان آزادانه عبادت میکردن. ولی دولتی به نام اسرائیل دولتی اشغالگر و جعلیست. رژیم اسرائیل باید از بین برود و چند میلیون اشغالگری که از اروپا و نقاط دیگه آمدند در خانه های فلسطینی ها به زور اشغال کردند و نشستند باید به کشورهاشون برگردند، هنوز دیر نشده. و بعد فلسطین متعلق به همه فلسطینیان است، هر دین و مذهبی دارند. با رفراندوم و انتخابات ملت فلسطین حکومت آینده خودش رو تعیین کنه. دیگه از این دموکراتیک تر، منطقی تر، مطابق با حقوق دینی و حقوق بین الملل چه حرفی میشه زد؟ فلسطین باید دوباره به جهان اسلام برگرده و همه ادیان در اونجا آزادی خواهند داشت. فلسطین برخلاف حتی قوانین بین المللی که خود غربی ها نوشتند و اونم عادلانه نوشته نشده، ولی حتی او رو هم رعایت نکردن و برخلاف او اشغال شد و یک رژیم جعلی خلاف حتی قوانین بین المللی که خودشون نوشتن تشکیل شد و از اساس نه تنها مشروعیت دینی نداره بلکه مشروعیت طبق قوانین بین الملل کنونی هم که دینی نیست طبق اونم مشروعیت نداره. امام میگه که انقلاب اسلامی میگه رژیم های خائن جهان اسلام به خصوص رژیم های خائن عرب و در رأسشون آل سعود، رژیم های مثل اردن، مصر، این رژیم ها که تحت امر آمریکا، انگلیس یا فرانسه هستند، اینها عوامل اصلی ایجاد رژیم صهیونیستی و حفظ این رژیم بودند. اینها باعث شدند که این رژیم سقوط نکنه. رژیم صهیونیستی شکست ناپذیر نیست. از وقتی که پس از انقلاب اسلامی انتفاضه اسلامی در فلسطین آغاز شد، پی در پی رژیم اسرائیل شکست خورده. تا قبل از انقلاب اسلامی هر جنگی شده با شعارهای ناسیونالیستی یا سوسیالیستی، رژیم اسرائیل بزرگتر و قویتر شد. اما پس از انقلاب اسلامی اولین شکست صهیونیست‌ها در لبنان به دست حزب الله با حمایت ایران آغاز شد و در 4 جنگ اخیر که در اون منطقه شده، در غزه فلسطین و لبنان، در هر 4 جنگ اسرائیل شکست خورد و اینا در تاریخ رژیم صهیونیستی سابقه نداشته. امام خمینی گفت که بر رهبری انقلاب ایران، انقلاب اسلامی امروز، آیت الله خامنه ای حرفشون اینه: ما به امیدی به دولت ها نداریم، همه وابسته یا ترسو هستند یا دست نشانده. بگذارید ملت ها وارد صحنه بشن، حتی اگر دیگران هم نیان، جنبش مقاومت کافی است. با یک عملیات بزرگ فلسطین آزاد خواهد شد، ولی آل سعود و رژیم های وابسته نگذاشتند. جنگ های مذهبی در منطقه راه انداختند تا اسرائیل رو نجات بدن و خودشون رو نجات بدن. 20 سال آینده رژیم اسرائیل از بین خواهد رفت و فرزندان شما، جوانان حاضر در این جلسه، انشاءالله سقوط اسرائیل رو خواهند دید، بلکه شاید ما و شما هم ببینیم. جالب، بعد از این کیسینجر، ایدئولوگ صهیونیست حاکم بر سیاست خارجی آمریکا، اعلام کرد به نظر من با این وضعیتی که پیش میره تا 10 سال دیگه اسرائیل نابود خواهد شد. ما یعنی جنبش مقاومت اسلامی در منطقه، انشاءالله بین 10 تا 20 سال آینده فلسطین را آزاد خواهیم کرد و آزادی فلسطین آزادی کل جهان اسلام رو در پی خواهد داشت. اگر ما رو مجبور کنند، مسلمین رو مجبور کنند به خشونت، یعنی پاسخ استدلال و کلمه را با مسلسل و بمب بدن، مسلمین هم طبیعتاً از اسلحه استفاده میکنن. اینا نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی به عنوان مظهر مبارزه مسالمت‌آمیز مطرح میشد، ولی نگفتند که چرا این فردی که به قول شما اهل مبارزه مسالمت آمیز بود نزدیک 30 سال در زندانهای شما پوسید، و نگفتند که نلسون ماندلا، چون اینجا دیگه مسلمان و مسیحی و مظلوم همه در کنار هم بودن، نلسون ماندلا کجا آموزش نظامی دید؟ انقلابیون مسلمان الجزائر، علمای مسلمانی که در آفریقای جنوبی بودند، واسطه شدند، ایشون به جنبش اسلامی الجزائر متصل شد، آموزش چریکی داد و کنگره ملی و گروه های مبارزه مسلحانه علیه نجات پرستی و آپارتاید تشکیل شد. کمتر ملتی شاید مثل ملت آفریقای جنوبی مفهوم زجر دیدن فلسطینی ها رو بفهمه، چون همون بلایی که بر سر آفریقای جنوبی آمد بر سر فلسطین آمده. البته نسل داره عوض میشه و من نگرانم جوانان جدید که اون دوران وحشتناک رو ندیدن کم کم فراموش بکنن و فریب چهره فریبکار غرب رو بخورن. کمتر ملتی تاریخ شبیه تاریخ فلسطینه. سرزمین شما رو اشغال میکردن و بعد از اروپا می آمدن اینجا و سردر بخشهایی از خیابانها و رستورانهای اینجا می نوشتن ورود سگها و سیاهان ممنوع. الان هم همونا هستن با جهان اسلام درگیرند، انگلیس ها، فرانسوی ها، در رأسشون آمریکایی ها، صهیونیست ها، همین های هم. شما حواستون باشه، آپارتاید ظاهرش رفت، باطنش هنوز معلوم نیست رفته باشه. چرا باید آفریقایی که ثروتمندترین منطقه جهانه و پر از الماس و طلا زیر پای شما و پر از معادن هست و بهترین نقاط آب و هوایی رو دارید، چرا باید در آفریقای جنوبی بیش از 12 میلیون نفر زاغه نشین تو اتاقهای حلبی زندگی کنن؟ که من 2 بار خواستم برم اینا رو از نزدیک ببینم، گفتن آقا خطرناکه، اینا از گرسنگی ممکنه حمله کنن. در این حال من رفتم در جوهانسبورگ، وارد اتاقکای اینا شدم، به اندازه یک دستشویی، به اندازه یک دستشویی، تاریک، سرد، و فقط اونجا دقیقاً زندان‌های خود ساخته. چرا 12 میلیون نفر در آفریقای جنوبی با باید توی حلبی ها زندگی کنن، در حالی که توریست های غربی میان اینجا و باید آفریقایی ها براشون برخصن. اونم درست جلوی خونه نلسون ماندلا. چرا هنوز 85% ثروت آفریقای جنوبی در اختیار 10% شرکت های سفیدپوست اروپایی و آمریکایی است؟ چرا عمر متوسط میلیون ها نفر از آفریقای تباران که مالکان اصلی این سرزمینن باید حد اکثر 47 سال باشه؟ اینایی که گرسنه زندگی میکنن، چرا باید آفریقای جنوبی ثروتمند و کل آفریقای ثروتمند جوری باشه که بعضی محلات ما خواستیم بریم گفتن از ساعت 4:30 به بعد اینجا هیچ کس نباید بره، خطرناکه، لشکر گرسنه ها ممکنه حمله کنن. شیشه پنجره رو میگن بکش بالا تو ماشین که چنگ نزنن موبایل تو ازت بگیرن. آدم ربایی، آدم کشی، برای چی؟ آفریقا ثروتمندترین منطقه جهانه، ثروتش کم از نفت نیست، چرا بیشترین گرسنگان جهان رو داشته باشه؟ و جالب کاری کردن که شما از اونها متشکرم باشید، تشکر میکنیم اربابان ما که اومدید ما رو با فرهنگ کردید، ما رو متمدن کردید. جالبه که در تمام دنیا رسانه های غرب آفریقای جنوبی و کنیا رو نام میبرن به عنوان اروپای آفریقا، که ببینید سرمایه‌دارای سفیدپوست غربی این دو تا کشور رو چقدر آباد کردن با اکثریت مسیحی، ولی نشون نمیدن. چند تا خیابون اصلی رو به توریستای دنیا نشون میدن، واقعیت زندگی رو نشون نمیدن. در کنیا من رفتم، خیابونای مرکزی شهر خیلی قشنگ، عجب، اینجا آفریقاست. چند کیلومتر اون طرف‌تر چند میلیون نفر دارن مثل کرم تو خاک میلولن، تو بیابون خوابیدن، تو سرما و گرما. نزدیک 3 میلیون نفر ایدز دارن و منتظر مرگن. اینا رو نمیگن. دو چهره ساختن، یک چهره اروپایی مدرن سرمایه‌داری که همه بگن به به عجب جای تفریح و خوشگذرانیه، و یک پشت این شهر که اکثریت ملت‌ها هستن. این بلا که بر سر شما آمده و نسل جدید شما کم کم ممکنه متوجه نشه، بگه بله منطقه محله غربی ها قشنگتره از محله آفریقایی ها، این بلا رو بر سر همه جهان آوردن در 5 قاره عالم در این 200 سال اخیر، و فلسطین یکی از بزرگترین قربانیانش. برادران و خواهران، بیش از 200 سال ما و شما رو غارت کردن و تحقیر کردند. چند تا رژیم در اروپا و بعد محصولشون آمریکا. در آسیا، آفریقا، قاره آمریکا، قاره اقیانوسیه. چند تا هولوکاست اینا ایجاد کردند؟ چند تا هولوکاست؟ این هولوکاستی که الان حرفشون میزنن، میگن آلمان‌ها در جنگ دوم چند میلیون یهودی رو کشتن. ما اصلا فرض میکنیم درسته. حالا خیلی ها که در این آمار تردید دارن که اصلا 6 میلیون یهودی نبوده که بخوان بکشن، ولی فرض کنیم درسته، ما میگیم اصلا بوده. اولا بیش از 100 میلیون مردم در خود اروپا زدن هم دیگر رو کشتن. اروپا وحشی ترین قاره جهانه. هیچ قاره‌ای به اندازه اروپا خون انسان ریخته نشده، هم در اروپا و هم در کل جهان. اینا جلادترین آدمایم، همه جنگا مال ایناست. خب حالا 100 میلیون آدم کشته شده، فرض کنین چند تاشم، چند میلیونشون هم یهودی بودن، او بقیه هم که مسیحی بودن، اونا چی؟ ثانیاً خودتون همدیگر رو زدید کشتید، به مسلمان‌ها چه ربطی داره؟ دولت‌های غربی به اصطلاح مسیحی زدن چند صد میلیون همدیگر رو کشتن، این وسط چند میلیون هم یهودی کشته شده. تقصیر مسلمانان در فلسطین چیه؟ چرا اونا باید هزینه‌شو بدن؟ بعد فرض کنیم هولوکاست، سوال ما اینه، فرض کنیم هولوکاست یهودیا در اروپا به دست اروپایی های مسیحی، 6 میلیون یهودی هم کشته شده، بسیار کار بدی بوده چه یهودی چه مسیحی. اما سوال اینه، شما در جهان اسلام و در جهان کلن چند تا هولوکاست رو انداختید؟ هولوکاست قتل عام سرخپوستان در قاره آمریکا، 100 میلیون سرخپوست ظرف 200-300 سال کشته شدن، مردن به اقصا انواع اشکال، اون هولوکاست نیست؟ ده ها میلیون آفریقایی کشته شدن یا به بردگی رفتن در آفریقا، اینا هولوکاست نیست؟ بمب اتم زدید در ژاپن، اونا هولوکاست نیست؟ رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید هر دو به یک دلیل باید از بین می رفتن و از بین برن، به احترام حقوق بشر. امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اعلام کرد رابطه ایران با اسرائیل و با آفریقای جنوبی آپارتاید قطع شد و فروش نفت ایران که شاه ایران در کنار این دو رژیم بود به دستور آمریکا و انگلیس، نفت ایران به هر دو کشور قطع شد و امام اعلام کرد هم رژیم آپارتاید در ایران و هم رژیم صهیونیستی در فلسطین باید از بین برن. امام در پیام به حجاج در اون سالی که حاجی های ما رو رژیم فاسد آل سعود، صدها حاجی ایرانی و غیر ایرانی رو فقط به خاطر که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دادند، حتی مرگ بر آل سعود هم نگفته بودند، در مکه چند صد متری خانه خدا، شهر حرام، شهری که حرمت به حدی بود که سید و شهدا هم گفتن خون من اینجا نباید ریخته بشه، در اون شهر زدن کشتن. امام پیام داد که فریاد براءت ما فریاد مردم آفریقاست، فریاد برادران و خواهران ما که به جرم سیاه بودن تازیانه ستم جنایتکاران بی فرهنگ نجات پرست را می خورند. آل سعود و رژیم صهیونیستی امروز در کنار همان و نمونه جنایتشون در آفریقای جنوبی همین چندی پیش در دوربان بود. من رفتم دوربان، اون مسجدی رو که اینها سه تا بمب گذاشتن و دو تاش منفجر شد و سر یک مسلمان نمازگزار رو بریدند و امام جماعت اونجا رو مجروح کردن به قصد کشت، اینا رو دیدم در حالی که اینا حاضر نیستن علیه نجات پرست ها و صهیونیست ها هیچ اقدامی بکنن، او رو حرام میدانن. هدفشون راه انداختن جنگ مذهبی بین مسلمانان شیعه و سنی بود، هدف اونا راه انداختن جنگ مسلمان با مسیحی و دیگر ادیان است، در حالی که انقلاب اسلامی طرفدار این جنگ ها نیست. من عرضمو ختم کنم با یه جمله ای که اولین رئیس جمهور اسرائیل به کار برده: ما طرفدار نبرد اسلام و مستضعفین علیه مستکبرانیم، نه جنگ بین ادیان یا مذاهب. این جمله را در آخرین جمله که عرض میکنم اینه: اولین رئیس جمهور آمریکا یک یهودی صهیونیستی به نام وایزمن، این از اروپای شرقی اروپایی بود و بعد تبعی انگلیس شد. ایشون همکار ارتش انگلیس در جنگ جهانی اول و دوم بود. برای ارتش انگلیس یه بمبی می ساخت که انگلستان سفارش داد ارتش انگلیس یه بمبی برای ما بسازید، یه عده مهندس بودن که این آدم زیاد بکشه اما دود نداشته باشه. یعنی این نماد خیلی قشنگیه، زیباست، یعنی جنایت بدون سر و صدا، آتش بدون دود. امروز تخصص غرب همینه: آدم بکش و موعظه کن، نسل کشی کن و از حقوق بشر حرف بزن، از زنان سوء استفاده جنسی و اقتصادی کن، سرمایه داری، و از حقوق زن حرف بزن، آزادی دین بگو، مسلمین رو همه جا سرکوب کن و یک جنگ تبلیغاتی برای متنفر کردن مردم جهان از اسلام و مسلمین بپا کن. پشت همه جنگ ها اینا هستن و از صلح حرف میزنن. آمریکا عمرش بیش از 200 سال خیلی نیست، تا الان بیش از 200 جنگ را انداخته، الان هم پشت جنگ هاست. تمام جنگ های 200 سال اخیر پشتش 4-5 حکومت دولت اروپایی بودند. الان هم امیدوارم که مستضعفین جهان با از هر دینی که هستند با هم متحد بشند علیه استکبار، و این پیام امام خمینی است که ما در راه دفاع از اسلام و دفاع از همه مستضعفین جهان، مظلومین جهان ولو غیر مسلمان، تا ابد به مبارزه ادامه خواهیم داد. بسیار خوشبختیم از اینکه در روز قدس جمعه نماز جمعه در کیپتاون در محضر برادران و خواهران مسلمانمون در آفریقای جنوبی در مورد وظیفه مشترک امت اسلامی در باب قدس چند کلمه ای سخن بگیم. امام خمینی رضوان الله علیه سه مانع اصلی رو برای رهایی کل جهان اسلام و به طور ویژه بیت المقدس ذکر میکرد و این مربوط به اواخر عمر یا پس از پیروزی انقلاب نبود. ایشون از همون آغاز نهضت اسلامی در ایران از 15 خرداد 42 بحث آزادی قدس و نابودی صهیونیسم رو در کنار شعارهای تشکیل حکومت اسلامی در ایران و آزادی ملت ایران توأمان با هم به کار می برد و اینها دو آرمان جدا از هم هرگز نبودند. مانع اول آمریکا بود و وقتی میگیم آمریکا اروپا را هم گفتیم، چون عملا از بعد از جنگ بین الملل غربی ها با هم در جهان، جنگ اول و به خصوص جنگ دوم، اروپا دیگه هیچ استقلال سیاسی و نظامی از آمریکا نداره و عملا به لحاظ حتی امنیت خودش هم تکیه داده به آمریکاست. بنابراین آمریکا عملا جنگ اول و دوم بین الملل ضربه ای نخورد و بمب اتم استعمال کرد، مصرف کرد و عملا نه فقط بر کشورهای بعضی از کشورهای غیر اروپایی، حتی بر اروپا هم مسلط شد. به یک معنا اروپا هم، ملت‌های اروپا هم مستعمره آمریکا هستند. عملا اروپا سیاست خارجی مستقلی از آمریکا نداره و سیاست خارجی آمریکا هم در اختیار صهیونیست هاست، صهیونیست های یهودی و صهیونیست های مسیحی در حاکمیت آمریکا. ارتش آمریکا، کارخانه های اسلحه سازی و نظامی و همینطور کمپانی های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داری آمریکا و رسانه های داخلی و خارجی آمریکا همه در اختیار شرکت ها و مؤسسه های مؤسسات چند ملیتی است که بزرگترین و اصلی ترین سهامدارانشون جریان های یهود صهیونیستی است. به علاوه یهودی های ضد صهیونیست هم شما همه جا از جمله در آمریکا دارید که اونا در حکومت آمریکا نفوذ ندارن، اما عملا قدرت، ثروت، رسانه همه در اختیار کمپانی هایی است که اغلب سهامداران بزرگش یهودی های صهیونیستند. در دولت آمریکا، دستگاه های مختلف حکومتی، مدیران، سیاستمداران، در مجلس سنا، در مجلس نمایندگان، کنگره، در قوه قضاییه آمریکا، بسیاری از این مقامات اساساً یهودی هستند. کتابی به نام Jews in American Politics که یهودیان در حکومت آمریکا همین اخیراً من دیدم، بیش از 400 نفر از مقامات درجه اول سیاسی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا رو نام میبره که اینا همه یهودی صهیونیستن و یهودیان و صهیونیست، و تقریبا بیش از 2/3 مقامات کلیدی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا، بلکه حتی سیاست داخلی آمریکا در اختیار ایناست. این علاوه بر حمایت‌های رسمی در آمریکاست و لابی‌های قوی مثل آیپک و دیگرانی که صریحا حمایت میکنن و از ارکان اصلی قدرت در آمریکا هستند، و حمایت از اسرائیل در رأس سیاست‌های خارجی و حتی داخلیشون قرار داره و در تمام این 70 سالی که تشکیل شده اسرائیل، رژیم قاسب صهیونیستی، اینها از مردم آمریکا مالیات می‌گیرن و به اونا میدن و تمام دولت‌ها و متحدین و وابستگان خودشون رو هم وادار می‌کنن که همه جا منافع صهیونیست‌ها و اسرائیل رو بر خودشون، حتی بر منافع خودشون ترجیح بدن و هر قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه اونا رو وتو کردن و میکنن. این علاوه بر این جریان جمهوری خواهان، نئوکانها، نومحافظه‌کاران که معمولا در زمان جمهوری خواهان قدرت بیشتری پیدا میکنن ولی در زمان دموکرات ها هم پشت پرده مسلط هستن به بعضی جریانات به خصوص در سیاست خارجی، وجود دارن. اینا جریان های راست افراطی و در واقع همون صلیبی ها هستند که امروز دعواشون با یهودی ها رو کنار گذاشتن و با اونا متحد شدن. و جریان راست افراطی در حکومت آمریکا که یک نمونش زمان ریگان بود که افتخار ادعا کردن شوروی رو ما از هم پاشوندیم، همینا بودن که طرح حمله به آمریکا و طرح حمله به عراق و افغانستان رو طراحی کردن زمان بوش. همینا هستن که نهادهای مطالعاتی، اتاق فکرهای سیاست خارجی آمریکا در اختیارشونه، مثل امریکن انترپرایز و مثل هریتیج همینا هستن که عملا تئوریسین‌های مشهور جهانی متعلق به اینا بودن، مثل فوکویاما که گفت نظام سرمایه‌داری غرب پایان تاریخ و نهایت خط بشر، مثل ساموئل هانتینگتون که شعار جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرد و گفت خطر اصلی تمدن اسلامی است، حتی آلوین تافلر که در مورد آینده بینی، آینده نگری و فرجام شناسی پیشبینی و پیشگویی میکرد، همه اینا متعلق به همین جریانن، با این ادعا که آمریکا شاه جهانه و یکی از ابزار تسلطش بر جهان از جمله جهان اسلام رژیم صهیونیستی است. و عجیبتر از همه یه جریان به اصطلاح دینی مسیحی است که این کمتر از 100 ساله در آمریکا مطرح شده و در قدرت نفوذ کرده. این جریان‌های بنیادگرا و فوندامنتالیست مسیحی پروتستان هستند که اساساً اینا دشمن یهود بودند و باید می‌بودند، چون از نظر مسیحیان یهود قاتل خدای اونها عیسی مسیحه و اساساً امکان نداشته آتش بس و صلح و همکاری بین اینها. ولی جالبه که الان صهیونیست‌های مسیحی رهبرانش همین جریان‌ها هستند، همینایی که قبلاً به نام پیوریتن‌ها نامیده می‌شدن، پیوریتن‌ها و به اصطلاح جریان‌های مسیحیان بنیادگرا و به نام اوانجلیست‌ها نامیده می‌شن که مبلغان انجیل و بازگشت به متن مقدس. اینها قاعدتاً باید بنیادگراهای مسیحی باید دشمنان اصلی نه فقط صهیونیسم بلکه یهود بوده باشن، در حالی که متحدین اصلی یهود و صهیونیسم امروز همینا هستن، یعنی جریانهایی که به نام صهیونیست مسیحی نامیده میشن، کشیشهای بنیادگرای پروتستانی که به شدت افراطیان و سابقه شون یک قرن بیشتر هم نیست. اینا قبلا در آمریکا شعار حکومت دینی میدادن به عنوان بنیادگرایان مذهبی، بعد از جنگ دوم بین الملل هم این شعارها رو مسئله فلسطین و اسرائیل رو مطرح کردن، از وقتی که فلسطین اشغالی تشکیل شد به کمک انگلیسی ها، آمریکایی ها و در جهان اسلام هم خیانت رژیم های مثل آل سعود، که میدونید آل سعود اولین رژیمیه که صهیونیسم رو به رسمیت شناخته و به اسرائیل و به انگلیس تبریک گفته و گفته ما در کنار شما هستیم و مقاومت‌های ضد اسرائیلی در جهان عرب رو سرکوب کرده، محکوم کرده در کنار اسرائیل. این جریان به اصطلاح بنیادگراهای صهیونیست مسیحی ریشه‌های یهودی توراتی دارن، البته گرچه با یهود مخالف بودن، ولی امروز رسانه‌های بسیار قوی در آمریکا به خصوص و در غرب دارن، افکار عمومی رو تحت کنترل دارن بخشش رو، و معتقدن که عیسی مسیح، همین عقیده‌ای که ما داریم که عیسی مسیح ظهور میکنه در فلسطین، در قدس، و ما معتقدیم در رکاب حضرت مهدی هستند و اونجا در قدس نماز میخوانند، اینا همین عقیده رو دارن، منتها از اینجا به بعدش رو که دجال در واقع صهیونیست‌ها هستن، اینا دجال رو مسلمین مینامن، یعنی دقیقا از اینجا معکوس میکنن قضیه رو و معتقدن که به عنوان مسیحیان هزارگرا که مسیح دوباره ظهور خواهد کرد ما در کنار. و جالبه که اینا خودشون تو زندگی های شخصیشون نه خیلی یهودی هن نه خیلی مسیحی هن و عملا زندگی های سکولار و مادی دارن. ما در سیاست خارجی و در مسئله فلسطین یه مرتبه مذهبی و بنیادگرای یهودی و مسیحی میشن. این که شما میبینید نامزدهای ریاست جمهوری همه جناهای چپ و راست در آمریکا، در انگلیس، در فرانسه، در آلمان وقتی میخوان سر کار بیان، سر یک چیز همه با هم اتفاق نظر دارن و او سر مسئله اسرائیله، و همشون نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا، حزب کارگر و محافظه‌کار در انگلیس و بقیه، فرانسه سوسیالیستا و راستها، همه اینا قبل از اینکه حاکم بشن باید برن اسرائیل با صهیونیستا بیعت کنن بعد بیان حکومت کنن. این دقیقا همینیه که عرض میکنیم که اروپا سیاست خارجی مستقل از آمریکا نداره، سیاست خارجی آمریکا هم به لحاظ ایدئولوژیک و نظری تحت تأثیر همین صهیونیست‌های مسیحی به اصطلاح مسیحی است، به لحاظ عملی و اجرایی دست نئوکان‌ها و نومحافظه‌کارانه و به لحاظ مالی و رسانه‌ای دست صهیونیست‌های یهودی حاکم بر اقتصاد آمریکا است. اینکه امام خمینی میگفت مسئله فلسطین فقط یک قطعه خاک نیست، مسئله عربی نیست، امروز فلسطین خط مقدم و نماد و سمبل کل حاکمیت استکبار و استعمار غربی در جهان اسلامه. اگر فلسطین آزاد بشه فقط صهیونیستا شکست نخوردن، کل استکبار غرب شکست خورده، و برای همینه که اینقدر کل غرب پای این قضیه ایستاده، چون مسئله دیگه حتی منافع مادی هم براشون نداره و نداشته باشه، مسئله حیثیتی است. سقوط صهیونیسم یعنی سقوط استکبار آمریکا و رهایی کل جهان اسلام. و این اتحاد مثلث یعنی غرب و صهیونیسم و منافقین در جهان اسلام، یعنی حکومت‌های فاسد امثال آل سعود و سایر حکومت‌هایی که محکم چسبیدن که اسرائیل سقوط نکنه، حکومت مصر، اردن، حکومت امارات و دیگران. این مثلث رو امام از پیش از انقلاب تا آخر عمر و تا وصیت‌نامه ذکر میکنه که این تثلیث شوم، مثلث شوم باعث تحت استعمار ماندن جهان اسلام هستند. و عجیبه که قرآن کریم در هزار و چند صد سال قبل به این مثلث شوم اشاره کرده. در آیات سوره مائده آیه 51 تا 56 این مثلث شوم رو قرآن ذکر میکنه و وظیفه مسلمین رو در برابر اونها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یک، اشاره میکنه که ممکنه بین شما مسلمین کسانی وسوسه بشن با یهود و نصارا اتحادیه سیاسی برقرار کنن، تو صف اونا قرار بگیرن. تن به ولایت یهود و نصارا ندید. البته بعضی فکر کردن این ولایت یعنی با همه یهود و مسیحیان جهان بجنگید و هیچ قراردادی با یهودی ها و مسیحیان نداشته باشید. این آیه اینو نمیگه. این آیه میخواد بفرماید اون گروه از یهود و مسیحیانی که با شما درگیرند علیه اسلام و مسلمین و مستکبرند، شما به لحاظ سیاسی تحت ولایت اونا نرید. بعضهم اولیاء و بعض، تن به ولایت اونا ندید، توی اتحادیه‌های اونها با اونها متحد نشید. اینا خودشون به یکدیگر ولایت دارن. و من یتولهم منکم فانه منهم. یعنی امروز نصارا مظهر شده همین آمریکا، که البته خودشون مسیحی نیستن ولی پرچم مسیحیت رو میبرن بالا مثل زمان صلیبی ها. پرچم یهود هم شده صهیونیسم، با این که اینا هم یهود حقیقی نیستن. یه دم از مسلمین از داخلن که قرآن میفرماد من یتولهم منکم فانه منهم. هر کس از بین مسلمین که در اتحاد آمریکا، غرب و صهیونیستا کنار اونا بیسته، مثل بسیاری رژیم های فاسد در جهان عرب و جهان اسلام، این هم جزو اوناست. واضحه که قرآن اینجا اعلام جنگ به یهودیان و مسیحیان نمیکنه. اگر این بود که چرا پیامبر اکرم به یهود و مسیحی اجازه بدن آزادی دین و عبادت در مدینه، حقوقشون محترم، جزء امت باشن، قرارداد بستن. اینجا مراد کسانی است که به اسم یهود و نصارا جبهه بندی میکنن علیه اسلام و مسلمین و علیه مستضعفین، که نماد برجسته امروزش همین آمریکا و اروپا و غرب و صهیونیست ها هستن. و امام میگفت که اگر رژیم های مثل شاه در ایران، مثل مصر، اردن، آل سعود و و اگه اینا خیانت نمی کردن به اسلام و مسلمین، 70 سال پیش هرگز رژیم صهیونیستی 70-80 سال قبل به وجود نمی آمد. و اگر اینا خیانت نکنن الان، این رژیم ادامه پیدا نمی کنه. این رژیم های خائن و منافق جهان اسلام هن که صهیونیسم رو و آمریکا رو بر جهان اسلام مسلط کردن و مسلط نگه می دارن. و خداوند در همین آیه می فرماد ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اینهایی که در این جبهه بندی در جبهه دشمن قرار می گیرن، میگن علیه آمریکا و اسرائیل مبارزه نکنید، بگذارید قدس دست اونها باشه، امت اسلام تسلیم باشه. قرآن میگه اینا از اونها هن، اسمشون مسلمانه و اینها ظالم و ستمگران بزرگند و خداوند کسانی که چنین خیانت و ستمی رو میکنند هرگز رهایی نخواهد داد، نخواهد بخشید. نظریه امام خمینی نظریه اسلامه، فقه شیعه است، فقه اسلامه. امام میگفت قدس مقدس است برای مسیحی، برای یهودی، برای مسلمان. بنابراین این شهر به لحاظ دینی متعلق به هر سه دین الهی هست. اما فلسطین مال فلسطینی هاست. فلسطین، حکومت فلسطین و خانه های مردم فلسطین باید در اختیار فلسطینی ها باشد. غیر فلسطینی میخواد اونجا زیارت بیاد، بیاد و بره. اما چند میلیون فلسطینی رو از خونه هاشون بیرون کردن و چند میلیون نفر از اروپا بلند شدن آمدن اونجا، هم این ملت جعلی و قلابی است، هم اون دولت جعلی و قلابی است. رژیم اسرائیل باید از بین برود، باید برگردیم به موقعیت 70-80 سال قبل. و اینهایی که چند میلیون آدمی که آمدن اشغال کردن خانه های فلسطینی ها رو و میلیون ها نفر از اینا رو آواره کردن، باید برگردن خودشون و فرزندانشون برگردن به کشورهای خودشون. اون وقت ملت فلسطین بیان خونه هاشون، مسلمان و مسیحی و یهودی که اکثرا البته عرب و مسلمانن، تصمیم بگیرن چه نوع حکومتی داشته باشن. ولی قدس نباید در اختیار صهیونیست‌ها باشه. این تز به نظر امام بود تا آخر. الان هم جمهوری اسلامی بر سر همین مبناست. رهبری امام کرد که آقا فلسطین مال فلسطینی هاست، مال همه فلسطینی ها. اونا بیان رفراندوم کنن چه نوع دولتی، چه نوع حکومتی که با هر سه دین با هم در کنار هم باشن. اما اونایی که آمدن خونه ها اینا رو اشغال کردن، چه ملت چه دولت، باید برن. و مانع اصلی منافقین امت اسلامند. قرآن هم اشاره هم به همین میفرماد. بعد میفرماد در آیه بعد که فتر الذین فی قلوبهم مرض، مسلمانایی که ایمانهاشون ضعیفه و قلبهاشون فاسده، ایمان حقیقی ندارن، یسارعون فیهم، تا درگیری میشه یا مسئله مطرح میشه به سرعت خودشون رو میچسبونن به جبهه مخالف اسلام، با عجله اون طرف قش میکنن، میرن اون سمت، از حقوق اونا دفاع میکنن تو مذاکرات به جایی که از حقوق مسلمین دفاع کنن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، استدلالشون هم اینه که آقا ما میترسیم، وضعیت خطرناکه، دشمن خطرناکه، ما نمیتونیم، احساس الغاء ضعف و ذلت به مسلمین. فعسى الله ان ياتي بالفتح، خداوند میفرماد باشد که فتح و پیروزی های بزرگی پیش آید، او امر من عنده، یا آزمون های دیگری و اتفاقات دیگری. فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین، اون وقت این چیزایی که مخفی میکردید نمیگفتید منافقانه، اونها آشکار خواهد شد و شما پشیمان خواهید شد. شما که همیشه فکر میکردید پیروزی با اونهاست و شکست با ایناست، شما رسوا خواهید شد. برادران و خواهران، رژیم صهیونیستی برای اولین بار در عمرش 4 شکست پیاپی در این 4 جنگ اخیر خورد، از حزب الله لبنان شیعه و از حماس و جهاد اسلامی سنی در فلسطین و لبنان، و هر دوتای اینا از امام خمینی و انقلاب اسلامی الهام گرفتن، و امام خمینی از حسین ابن علی در ساموخته و شاگرد اون مکتب بود. رژیم صهیونیستی در تمام جنگ ها بر رژیم های عربی پیروز شد و هر جنگی که شد رژیم صهیونیستی بزرگتر شد. اما در این 4 جنگ اخیر در برابر جبهه انقلاب اسلامی 4 شکست پی در پی خورد. او وقت دیدید که این حکومت ها به جای اینکه خوشحال بشن ناراحت شدن. اگر جنگ های داخلی مذهبی به دست آمریکایی ها، صهیونیست ها و آل سعود و وهابیت در عراق و سوریه و منطقه راه نیفتاده بود، شما احتمال قوی بدید رژیم صهیونیستی سقوط کرده بود. چون جنگ 33 روزه شد 22 روزه، بعد شد 8 روزه، جنگ آخر سر 3 روز اسرائیل به سطوح آمد. نیروهای جبهه مقاومت اعلام کردن این بار اگر جنگ شروع بشه ما دیگه پشت مرزها ممکنه نیستیم، ممکنه وارد فلسطین اشغالی بشیم. هیچ دولت عربی و غیر عربی به اصطلاح مسلمان حتی یک فشنگ به فلسطینی ها کمک نکرده و نمیکنه. فقط جمهوری اسلامی ایرانه، و آخرین جنگی که شد 1000 موشک ایرانی تو سر صهیونیستا خورد. و آخرین نکته، چرا با وجود کینه هایی که درون اینها بین خودشون با خودشون هست اینجور متحد شدند علیه اسلام؟ فقط به دلیل ترس از اسلام و انقلاب اسلامی است. قرآن کریم بفرماد الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، قیامت خودشون با هم دیگه درگیرن. با این که شما میدونید امروز یهودی نمونده در کل دنیا، شاید 15 میلیون یهودی بیشتر نباشه، به اندازه یک شهر یهودی ها تمام شدن اصلا. در مورد نصارایی که فرمان مسیح رو فراموش کردن، اونا هم خداوند در آیه دیگری میفرماد که اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، یعنی بین خود اونها هم درگیری داخلی هست. قرآن میفرماد قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، یعنی اینا هیچ وقت با هم قرار نیست آشتی کنن. چطور شده الان در کنار هم قرار گرفتن؟ منافقین جهان اسلام هم میگه میفرماد لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم، با یک کلمه بگو یک کلمه نگو نمیشه، تا آخر نمیتونید منافق بمانید. اگر بخواید او اربابانتون از شما راضی بشن، غربی ها و صهیونیست ها، شما باید کلن با اسلام خداحافظی کنید. و امروز روز سرنوشته، و امروز این ایام این سالها روزی است که ما باید بدانیم با اتحاد مسلمین، با ایمان به کلام خداوند، با تبعیت راه امیرالمؤمنین فاتح خیبر که یهود رو ذلیل کرد، ما این تنها راهی است برای اینکه فلسطین آزاد بشود و انشاءالله به زودی آزاد خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله.